أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث هایی که در باره موضوع له هیئت مشتق داشتیم، نوبت می رسد به ذکر بعضی از نکاتی که لازم است مورد اشاره قرار گیرن. این امور در ضمن تنبیهاتی مورد تعرض واقع شدند. محقق خراسانی این مطالب رو در قالب 6 تنبیه بیان کردند که لازم است این تنبیهات رو ما مورد بررسی قرار بدیم. تنبیه اول پیرامون بساطت مفهوم مشتق و ترکیب اونه. قبلا به مناسبتی در بحث از تصویر جامع بنابر قول به اعم اشاره‌ای به این موضوع کردیم، لکن تفصیل مسئله در این مقام بیان خواهد شد. محقق خراسانی در ابتدای این تنبیه بحث رو با ذکر ادله قائلین به بساطت و ترکیب مشتق مطرح میکنن، یعنی حرفها و سخنان شارح مطالعه و بعد اشکال صاحب فصول به شارح مطالعه و پاسخ به اون اشکال و نقد این اشکالات و مطالب شارح مطالع رو به تفصیل بیان میکنن. آخر این تنبیه مقصود از بساطت و ترکیب رو بیان میکنن، یعنی از نظر ترتیب ابتدا بحث را پیرامون ادله بساطت و ترکیب متمرکز میکنن، بحث را حول این موضوع که مفهوم مشتق بسیطه یا مرکب و ادله اقوال متمرکز میکنن. در پایان مقصود از بساطت و ترکیب رو ذکر میکنن، در حالی که از نظر ترتیب باید به عکس باشه، یعنی اول منظور از بسیط و مشتق و بسیط و مرکب و نزاعی که در این مقام هست معلوم بشه موضوع نزاع و محل نزاع چیه، بعد بریم سراغ ادله که حق با قائلین به بساطت مشتق یا حق با قائلین به ترکیب مفهوم مشتق. لذا ما اون مطلبی رو که محقق خراسانی آخر این تنبیه گفتن مقدم میکنیم و بعد میریم سراغ ادله. بر این اساس مطالبی که در تنبیه اول مورد بررسی قرار میگیره سه تا مطلبه: یک، تبیین موضوع بحث، این که اصلا نزاع و بحث پیرامون چه امریست، این که ما میخوایم بگیم مشتق بسیطه یا مرکب، خب این اصلا منظورمون از بسیط و مرکب چیه. مطلب دوم درباره بررسی بساطت و مرکب بودن مشتقه، که آیا بالاخره مشتق بسیط است یا مرکب. مطلب سوم این که اگر پذیرفتیم مشتق یک امر مرکبه، از چه چیزهایی ترکیب شده؟ آیا مرکب از دو چیز است یا سه چیز؟ اینا مطالبی است که باید در این تنبیه مورد بررسی قرار بگیره. اما مطلب اول که مسئله تبیین معنای بساطت و ترکیب و تعیین موضوع بحثه، مرحوم آقای آخوند این چنین فرموده که منظور از بساطت این است که انسان با شنیدن مشتق آیا یک معنا به ذهنش میاد یا دو معنا. به عبارت دیگر منظور از بساطت و ترکیب در این مقام، بساطت در عالم تصور و لحاظ، نه به حسب تحلیل عقلی و واقع. خب منظور از بساطت در عالم تصور و لحاظ یعنی این که با تعبیر مشتق تنها یک صورت به ذهن ما میاد، نه بیشتر. الان مثلا وقتی یه مشتقی مثل ضارب استعمال می شود، اون مفهومی که به ذهن ما خطور می کنه، تصوری که ما از مشتق پیدا می کنیم، یا به تعبیر امام رحمت الله علیه اگر خاطرتون باشه، اون مفهوم تصوری که از مشتق به ذهن ما میاد، یعنی زننده، این یه معنای بسیطیه. زننده دیگه دارای اجزا نیست، دو تا معنا به ذهن ما نمیاد، یه معنا به ذهن ما میاد. خب این معنایی که به ذهن ما میاد ممکنه از نظر تحلیل عقلی دارای اجزاء باشه. یعنی وقتی ما این مفهوم رو به عقل میدیم، عقل اینو تجزیه میکنه به اجزاء متعدد. اما این منافاتی با بساطت در عالم لحاظ و تصور نداره. موارد متعددی هستن که خودشون از نظر تصور و لحاظ بسیطن، اما در حقیقت ممکنه بسیط نباشه. حالا دو سه نمونه من عرض می کنم که ببینید ممکن است چیزی مفهوم لحاظن و تصورن بسیط باشه، به حسب واقع هم بسیط باشه، ولی ممکنه یه معنایی تصورن بسیط باشه اما به حسب واقع بسیط نباشه. مثلا مفهوم بیاض از نظر لحاظ و تصور بسیطه. شما وقتی بیاض رو میشنوید یه معنایی به ذهن شما میاد، یه صورت واحد در ذهن شما نقش میبنده، یعنی سفید. بیاض یعنی سفید، بیاض یعنی سفیدی، حالا ابیض یعنی سفید، بیاض یعنی سفیدی. علیکم السلام. سفیدی معنای واحده، یه صورت واحد در ذهن انسان نقش میبنده. این یه معنایی است که هم صورتن واحده، تصورن واحده، هم فی ذاتهی بسیط، ترکیب درش را نداره. ما الان کاری به مشتق نداریم و داریم کلی داریم میگیم. گاهی از اوقات یک مفهومی است که مرکب به حسب واقع ولی از نظر تصور و لحاظ واحده. مثلا انسان، انسان رو وقتی ما میشنویم یک صورت و یک لحاظ بیشتر در مورد اون وجود نداره. یعنی با شنیدن کلمه انسان یه معنا فقط به ذهن خطور میکنه، دوتا معنا که نمیاد، ولی به حسب واقع مرکب به ترکیب الحقیقی است. دو جزء داره، دو جزء عقلی ها، منظورمون اجزاء عقلی است، حیوان و ناطق. گاهی از اوقات از یک لفظی یه معنا به ذهن میاد اما در واقع مرکب و ترکیبش هم ترکیب اعتباری است نه حقیقی. مثل دار، شما وقتی کلمه دار رو میشنوید چی به ذهنتون میاد؟ یه معنا میاد یا چند تا معنا؟ یه معنا، خونه. تصورن و لحاظن یه معنا بیشتر نیست اما به حسب واقع مرکبه. واقع منظورمون واقع خارجی نیست، یعنی اعتبار شده دار بر یه مجموعه ای از جدار و مثلا اتاق و سقف و اگر این امور کنار هم زمیمه بشن و معتبر بشن به عنوان واحد، این میشه دار. ترکیب دار از این اجزا ترکیب حقیقی و واقعی نیست، مثل حیوان و مثل انسان نیست که مرکب از دو جزء حقیقی حیوان و ناطق باشه. ترکیب این امور به اعتبار ما انجام شده. ما میگیم سقف و دیوار و حیات و عرض به حضور شما جدار، اینا وقتی با هم بشن اسمش میشه چی؟ دار. این ترکیب اعتباری است. در همه اینها هم بیاض، هم انسان، هم دار از نظر تصور و لحاظ واحده. حالا ممکنه به حسب تحلیل عقلی بسیط باشن، ممکنه مرکب حقیقی باشن، ممکنه مرکب اعتباری باشن. مرحوم آقای آخوند میفرماید نزاع و بحث ما در بساطت یا ترکیب مشتق دقیقاً حول بساطت به این معناست، یعنی بساطت در عالم تصور، ترکیب در عالم تصور و لحاظ. به عبارت سوم، بحث در این مطلب پیرامون این است که اگر لفظ مشتق اطلاق بشود، آیا اونچه که در ذهن با شنیدن این مشتق حاصل میشه شیء واحد است یا اشیاء متعدد؟ شما با شنیدن ضارب تو ذهنت یه معنا میاد یا دو تا معنا میاد؟ شما با شنیدن قاتل یه معنا به ذهنت میاد یا دو تا معنا؟ وقتی من میگم غلام و زیدن، معلومه اینجا با شنیدن غلام و زیدن دو معنا به ذهن شما میاد، منتها دو معنایی که با هم ترکیب شده. وقتی میگم زید عالم، شما دو معنا به ذهنت میاد. اما وقتی میگم بیاض، یه معنا بیشتر به ذهن نمیاد. پس تأکید محقق خراسانی در این مقام بر این است که موضوع بحث واقع مشتق و حقیقت مشتق نیست. ما دنبال این نیستیم ببینیم مشتق به حسب تحلیل عقلی در واقع دارای جزء هست یا نیست. اون چه ما در این تنبیه به دنبالشیم این است که عند اطلاق المشتق یک معنا تصور می شود و لحاظ می شود یا چند معنا. این موضوع بحث ماست. اینو محقق خراسانی فرمود. خب حالا ببینیم آیا این حرف درسته یا نه. ببینید مرحوم آقای آخوند نمیخواد بگه از نظر واقعی و عقلی و تحلیل عقلی جزء وجود نداره. میگه ممکنه همین ضارب را به عقل بدی بشینه تجزیه و تحلیل بکنه، بگه ضارب بعد از تحلیل مثلا دارای این دو یا سه جزء عقلی است. یه ما کاری به تجزیه و تحلیل عقلی نداریم. اونی که برای ما مهمه این است که بسیط، یعنی اون لفظی که با شنیدن اون فقط یه معنا به ذهن انسان خطور کنه و این هیچ به اصطلاح ملازمه ای با عدم جزء عقلی نداره. ممکنه جزء عقلی داشته باشه، از دید عقل مرکب باشه، ممکنه نباشه. خب حالا آیا موضوع بحث اینه؟ پس ببینید همین ابتدای کار لازمه این مسئله معلوم بشه. ما که میخواییم ببینیم مشتق مرکبه یا بسیط، ذهنتون سراغ مرکب خارجی نره. مرکب خارجی یعنی این که بگیم خب یه چیزی مثل مثلا فرض بفرمایید این موادی که در عالم درست میشه، دو جزء حقیقی و خارجی با هم زمیمه میشن، یه چیزی رو درست میکنن. آب مثلا متشکل از دو جزء و دو عنصر حقیقی است. مثلا اصلا منظور از ترکیب، ترکیب اجزا در عالم خارج نیست، منظور از ترکیب، ترکیب در به حسب تحلیل عقل هم نیست. جنس و فصل دو جزء واقعی و حقیقی انسانن، ولی به حسب تحلیل عقلی، عقل وقتی انسان رو تحلیل میکنه میگه این دو جزء رو داره. منظور از مرکب اینم نیست. منظور از مرکب چیه؟ یعنی این که در مقام تصور با شنیدن لفظ مشتق دو تا معنا به ذهن ما بیاد، مثل غلام زید. پس نزاع از دیده های آخوند اینه که قائلین به بساطت معتقدن با شنیدن یا با اطلاق مشتق فقط یه معنا به ذهن خطور میکنه، قائلین به ترکیب معتقدن با اطلاق مشتق دو معنا تصور میشه، دو معنا لحاظ میشه. سطح نزاع و بحث را مرموهای آخون اصلا برده تو عالم تصور و لحاظ. حالا این درسته یا نه؟ واقعا باید ببینیم مثلا منظور از بساطت و مشتقی که اینجا محل بحثه چیه، تا بعد بریم سراغ ادله و ببینیم حق با کسانی است که مشتق را بسیط می‌دانند یا مشتق را مرکب. حالا اون یه بحث دیگه است، این که ما بعداً بگیم خب حالا اگه این باشه این چه ثمره ای داره. حالا بعداً میگیم تو گفتگوهامون که بعضی‌ها میگن رو همین فرض هم برایش ثمره تصویر میشه، که حالا اونو خواهیم گفت. اینجا بعضی از بزرگان به محقق خراسانی اشکال کردن، با این حرف آقای آخوند مخالفت کردن و معتقدند نزاع در بساطت یا ترکیب مشتق به عالم تصور و لحاظ مربوط نیست، بلکه به حسب واقع و حقیقت مشتق. از جمله کسانی که به آقای آخوند اشکال کرده محقق اصفهانی است. ایشون برخلاف محقق اصفهانی معتقد این نزاع مربوط به عالم تصور و لحاظ نیست، این نزاع در واقع و حقیقت مشتقه. حالا من اجمال بیان محقق اصفهانی رو عرض بکنم، بعد یه مطلبی هم حالا مرحوم آقای خویی داره که باز به اصطلاح اساس حرف ایشون شاید از محقق اصفهانی باشه. محقق اصفهانی تصریح میکنه که ما در بساطت مشتق به حسب تصور و لحاظ اصلا بحثی نداریم، ما هیچ وقت ادعا نمی کنیم، آیون هیچ وقت نمیگن منظورشون این نیست که اگر میگن مشتق بسیطه یعنی در مقام تصور و لحاظ بسیطه، یا اگر میگن مرکبه در مقام تصور و لحاظ اون رو مرکب بدانند. چون موضوع له اگر یک معنای واحد به حسب لحاظ و تصور داشته باشد، اون وقت است که اندل اطلاق دارای معنای واحد خواهد. یعنی بحث در واقع در موضوع له مشتقه که مشتق برای چی وضع شده، آیا موضوع له مشتق یه معناست؟ یعنی اون وقتی که واضع میخواسته مشتق را وضع کنه برای یه معنا وضع کرده یا برای دو معنا؟ هیئت مثلا جمله یا مرکب غیر تام وصفی مثل العالم العامل، خب، یا زید العالم، این هیئت وضع شده برای یه چیزی که مرکبه. وقتی هم استعمال میشه همون دو معنا به ذهن میاد. ما در اینجا میخوایم ببینیم موضوع له مشتق یه معناست یه دو معنا. اگه موضوع له معنای واحد داشته باشد لحاظاً متصور هم در هنگام اطلاق لفظ همون معنای واحد خواهد بود، اون صورتی که از مشتق در ذهن حاصل میشه همون چیزیست که واضح اون رو موضوع له قرار داده، و الا در این که عرض به حضور شما از نظر لحاظ و تصور اینها بسیطن که بحثی نداره. در مرکبات اعتباریه مثل دار وقتی لفظ دار رو اطلاق میکنند یه معنای بسیط به ذهن خطور میکنه، ولو از نظر اعتباری مرکبه، ولو مرکب اعتباریه. خب اگر در مرکبات اعتباری اینجوریست، در غیر مرکبات اعتباری هم مسئله همینه. پس همه بحث در این است که موضوع له در واقع آیا یک معنای واحده یا متعدد. این رو محقق اصفهانی در نهایت و درایه جلد 1 صفحه 216 و 217 بیان کردن. حالا کدام یکی از این دو نظر درسته؟ آیا واقعا موضوع بحث بساطت لحاظ مقام تصبه جهت مقام تصور و لحاظ کما ذهب الیه المحقق خراسان، یا نه نزاع در بساطت و ترکیب مفهوم مشتق و ترکیب مشتق به حسب واقع و حقیقت به اصطلاح مشتقه؟ این موضوع بحث بین بزرگانه و باید مورد رسیدگی قرار بگیره. مرحوم آقای خویی هم اینجا یه نظری دارن، ایشون هم اشکال کرده به محقق خراسانی و این سخن محقق خراسانی رو نپذیرفته. حالا ما ایشون رو، کلام ایشون رو هم باید نقل بکنیم که در درجه اول اصلا معلوم بشه این بساطت و ترکیبی که داریم سرش دعوا میکنیم که مشتق آیا بسیطه یا مرکب، آیا بسیطه به لحاظ به حسب تصور و لحاظ ذهنیه، یا بسیط و مرکب بودن به اعتبار واقع و حقیقت مشتقه، آیا این به حسب تحلیل عقلی است یا نه. این رو انشاءالله شنبه جلسه آینده عرض خواهیم کرد. حالا امروز چون چهارشنبه هم هست یه روایتی رو از امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه بخوانیم و استفاده کنیم. این احادیث بالاخره تذکر و یادآوری است که اساس اصلاح انسان به همین تذکر هاست. اصلا انسان به چیزی بیش از تذکر احتیاج نداره. اگر تذکر درست باشه، چون فطرت و درون انسان ندای حق و حق طلبی و حقیقت خواهی همیشه وجود داره، این تذکرات باعث میشه اون نداهای درونی شنیده بشه. همه ما همیشه محتاج تذکریم، هممون. تذکرم یادآوری است. امیرالمؤمنین درباره کیاست روایاتی و مطالبی بیان کردند. در مورد مسئله کیاست از سایر ائمه معصومین علیهم السلام و وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام هم کلمات نورانی وارد شده. با دقت و نگاه اجمالی به اون چه که اهل بیت علیهم السلام و شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، می توانیم بگیم کیاست دو شعبه و دو سطح داره. این صریح روایات که یه بخش مهم کیاست به خود انسان برمیگرده، یعنی کیاست در رابطه با خود انسان. امیرالمؤمنین می‌فرماید الکیس من عرف نفسه و اخلص اعماله. در قرر قرر الحکم این آمده، حدیث 1139. کیس کسی است که خودش را بشناسد و اعمالش را خالص کن. من عرف نفسه و اخلص اعماله، این با این مضمون ما روایات زیادی از شخص پیامبر و امیرالمؤمنین داریم. یه بخش از زیرکی، فراست، هوشمندی این است که انسان مراقب خودش باشه، خودشو بشناسه، اعمالشو خالص کنه. کسی که زیرک باشه این کار رو میکنه. اتفاقا تو بعضی روایات داره که کسی که مراقبت بر خودش نداشته باشد احمقه. این حماقت است که انسان مراقب اعمالش نباشه، مراقب خودش نباشه، خودش رو نشناسه. عجیب، روایات متعددی هست، در حالی که خب خیلی از ماها از این بخش کیاست محرومیم. یه بخش دیگر کیاست مربوط به رابطه و تعامل با دیگران و تمشیت و تدبیر اموره. کسی که به رشد لازم رسیده، قدرت تشخیص خوب و بد رو از هم داره، و کسی که بتواند خوب و بد رو تشخیص بده و بره به سمت خوبی. امیرالمؤمنین میفرماید ازشون سوال میکنن لما سئل عن اکیس الناس قال من ابصر رشده من غیه فمال الى رشده. بهار جلد 77 صفحه 378 حدیث 1. کسی که سوال کردن از امیرالمؤمنین اکیس الناس زیرکترین مردم کیه، فرمود کسی که ابصر رشده، رشدش را من قیهی بفهمه و بشناسه، بفهمه راه رشد کدام، راه گمراهی کدام. فمال الى رشده، از اون غی بیاد به سمت رشد. این در همه امور زندگی همینطوره. خب حالا مشکل ما چیه؟ این دو سطح و دو نوع کیاست کمتر در کسی جمع میشه. عده‌ای کیاست قسم اول رو دارند، خودشون رو شناختن، اعمالشون رو سعی میکنن خالص کنن، اما وقتی به صحنه اجتماع که میرسن در رابطه با دیگران نمیتوانن تمیز بدن و زیرکی بکنن و از این مشکلات و انحرافات خودشون رو خارج کنن بیارن تو راه رشد. یه عده ای از دو قسم دوم کیاست بهره‌مندن، یعنی در امور زندگیشون زیرکن، محاسبه میکنن راه خوب، راه بد، راه رشد، راه غی، اینها رو تشخیص میدن و تلاش میکنن از این غی خارج بشن در امور دنیایی، برن به مسیر رشد. اما کمتر پیدا میشوند کسانی که این دو نوع کیاست رو با هم جمع کنن، هم عرف نفسه باشن، هم اخلاص عمل داشته باشن، هم معرفت نفس داشته باشن، هم اخلاص عمل، و هم در امور دنیاییشون این زیرکی رو داشته باشن. کمتر پیدا میشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده. عرض به حضور شما، از این کیاست در هر دو بعدش بهره‌مند باشیم. الحمدلله.